بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا توحيد فعل الله بكلمته، لأنه على هذا لم يكن الصوادر إلا الماهيات المتخالفة التي لكل منها جواب عند السؤال عن بما هو، ويقال في حقها أين المجرد من المادي، أين السماء من الأرض، وأين الإنسان من الفرس. بحث درباره اصل طلوع بود و عدمی اصل الوجود رو هم ششتا رو بیان کردیم. در زیر این ششمی یک آثاری بر بحث اصل الوجود مترتب بوده و اون این بود که اگر اصل الوجود رو شما قبول نداشته باشید، توحید مسئلهش تمام نخواهد بود، نه توحید ذات، نه توحید صفات و نه توحید افعال. در خصوص توحید ذات و صفات مطالبی رو عرض کردیم. بحث ما در خصوص توحید فعل بود یا توحید افعال. در این خصوص یه چند تا مقدمه رو توضیح داده بودیم و اون این بود که توحید افعال با توحید افعالی فرق میکنه. توحید افعالی معناش اینه که هیچ فعلی نیست مگر اینکه از اراده حق تعالی یا از قدرت حق تعالی نشأت گرفته باشه. قدرت رو خداوند داد، وجود رو خداوند داد، اراده رو خداوند داد. اراده ما در طول اراده خداست، قدرت ما در طول قدرت خداست. قدرت ما ذاتی نیست، قدرت ما اعطایی است، مثل وجود ما. همون گونه که وجود ما به ما اعطا شده، قدرت هم به ما اعطا شده، اراده هم به ما اعطا شده. تمام اون چیزی که در وجود انسان هست به انسان اعطا شده. لذا در توحید افعالی این رو میخواییم اثبات بکنیم. البته اونجا باید بحث بشه که خب این کار زشتی رو که انسان انجام میده، آیا این رو هم باید به خدا نسبت بدیم؟ اون یه بحث دیگری هست، در جای خودش باید بحث بشه. خب بعضی خوب مسئله رو دریافت نکردن و متوجه نشدن، به سمت جب یا تفویض رفتن که اون مفصل در جای خودش باید بحث بشه. اما توحید فعل الله اینه که همونطوری که فاعل واحده، فعل خدا هم واحده، فعل بلا واسطه خدا، مخلوق به ذات خدا، مخلوق اول خدا هم. اون هم واحد هست. در اینجا در حقیقت این رو میخواییم ما اثبات بکنیم. خب مقدمه دوم اینه که ما یک قاعده‌ای داریم به نام الواحد لا یسر عنه الا الواحد. واحد صادر نمیشه ازش مگر واحد. این اشارا در جای خودش باید مفصل بحث بشه. فعلا توضیحش اینه که اون چیزی که در حقیقت به عنوان واحد حقیقی است، از واحد حقیقی صادر می شود، کثرت صادر نمی شود، چون در واحد حقیقی جهت کثرت نیست و در حقیقت به تبع از واحد حقیقی باید واحد صادر بشه. این در خصوص بحث قاعده الواحد هست. کثرت مربوط به مقدمه سوم اینه که کثرت مربوط به ماهیات هست. ماهیات متکاثرن و متخالفن، و متباینات به ذات هستند. با توجه به تعریفی رو که ما برای ماهیت ذکر کردیم، مسار کثرتن، این هم مقدمه سوم. اونی رو که در اینجا ما بخوایم به اصطلاح روشن کنیم اینی که در بحث ماهیات، چون اینها متخالف هستن، نسبت به هر کدام ما سوال از ماهو داریم که اینها چی هست. مثلا یه وقتی سوال میکنیم که مجردات چی هست، مادیات چیه، سما چیه، ارض چیه، انسان چیه، فرس چیه، الفرس و ماهو، الانسان و ماهو. خب خیلی بین اینها تفاوت هست دیگه، یکی یه جایگاه برتری داره، یکی جایگاه پایین تری داره تو اینها. اینا رو معمولا در حقیقت ما در ذیل جواب ماهو داریم و به همین جهت ارسالت که اینها متخالفات هستند و متباینات هستند. اون نکته ای که اینجا باید خیلی بهش توجه داشته باشیم اینه که وجود از نظر ما، یعنی اصالت الوجودی ها، باید اصیل باشه. اگر اصیل نباشه شما نمیتونید توحید فعل رو برای خداوند اثبات بکنید. چرا نمیتونید؟ برای اینکه اگر وجود اصیل نباشه و ماهیت اصالت داشته باشه، معناش اینه که در حقیقت کثرت ذاتی، اونایی که متکاثر به ذات هستن، از واحد حقیقی صادر شده باشه و کثرت به ذات از واحد حقیقی صادر نخواهد شد. کثرت به ذات از واحد حقیقی صادر نخواهد شد. به تبع اونی که باید صادر بشه وجود هست. وجود مراتب داره. بله، این کثراتی رو که در وجود ما ببینیم، این کثرات کثرات ذاتی نیست، کثرات در حقیقت بالعرضه، به واسطه اون حد و حدودی که همون ماهیات باشد اینطور. و به همین جهت ارسالت که وجود باید اصالت داشته باشد، نه ماهیت. این تا اینجای کار در حقیقت به این صورت روشن شد. اما یک سری نکته هایی رو مرحوم حاجی در اینجا میاره، وادار میکنه که این مقداری آدم باید بیشتر توضیح بده. ما وقتی که به اصطلاح میگیم توحید فعل، مراد از اون توحید فعل وجود منبسطه یا نفس رحمانیست، یا به تعبیر دیگر اول ما خلق الله است، اول چیزی که خداوند خلق کرده، مراد اون مخلوق اوله، الله تبارک و تعالی است. و الا بعدها در مرحله بعدی این کثرت رو شما میبینید و این کثرت به واسطه اون وجود منبسط هست که به وجود میاد و تحقق پیدا میکنه. برای روشن شدن این معمولا مثالهایی میزنن. یکی از مثال‌ها این که تعبیر می‌کنن به نفس رحمانی، مثل مثلا اصوات که یا تعبیر می‌کنن به کلمه، اینا به این جهت هست. ببینید الان اون نفسی رو که در خود انسان هست، اینا همه کلمات هستن دیگه، اینا همه صدا هستن و کلمات هستن. اون نفسی رو که انسان میکشه، اینا همه کلمات هست. منتها تا وقتی که به فضای دهن نیاد و با مقاطع و مخارج به اصطلاح برخورد نکنه، از صدا تولید نمیشه. وقتی که به مخارج و مقاطع برخورد بکنه، ازش صدا تولید میشه. دو تا لب به هم دیگه وصل بشه، با اون نفس ازش صدا تولید میشه. اگر مثلا فرض بفرمایید که هر کدام از این حروفایی رو که ادا میشه، اینا همه در فضای دهن دیگه، این به واسطه اون نفسی است که با این مخارج برخورد میکنه، خودشون نشون میده و تعین پیدا میکنه، تعین فی کلمه مثلا مشخص، حالا اسم باشه، فعل باشه، حرف باشه و اینها، وقت لذا کلمه تا وقتی که به فضای دهان نیاد پنهان بوده، وقتی که به فضای دهن بیاد از اون نهان بودن و پنهان بودن در میاد و آشکار میشه و خودشو نشون میده تو اینها. میفرماید که نفس رحمانی مثل اون وجود منبسط، وجود منبسط حق، مثل اون نفس انسان رو میمانه، نفس انسان رو میمانه. ولی وقتی که به اصطلاح به وجود بیاد، اون وقت به واسطه اون ماهیات حد و حدود پیدا میکنه و کثرت میشه. یعنی اون کثرت بعد از اون مرحله هست، به لحاظ مرحله بعد از اون مرحله هست و در حقیقت کثرات ازش ظهور میکنه، بروز میکنه و نشان داده میشه. اونی که نور بر همه اونها میتابه اون وجود هست، نور میتابه و اینهایی که در خارج به وجود میان آشکار میشن و نشون داده میشه. یکی عقل اول، بعد عقل دوم و کثراتی رو که در عالم مشاهده میشه دیگه، خودشون نشون میده اینها. و الا خود ماهیات اینها ظلمات هن، غیر از ظلمت چیز دیگری نیست. اونی که این ظلمت رو از این ظلمت بودن در می آورد وجود است. این نور وجود است که وقتی به اصطلاح به حد حدود میخوره اونها نشون داده میشه و کثرت تولید میشد و اینها. پس این کثرت برای خود وجود به ذات نیست، به واسطه اون حدود و صغور است که این حدود و صغور میاد در حقیقت وجود رو هم کثیر میکنه. منتها همه چیز به یک چیز برمیگرده و اون حقیقت وجوده. مثل مثلا نور رو میمانه، به این شدت و ضعفش برمیگرده. این شدت و ضعف در وجود قابل تعریف هست و قابل دفاع هست و میشه ازش دفاع کرد. چند تا آیه رو ایشون ذکر میکنه برای بیان مطلب خودش. معمولا مثل مرحوم ملا صدرا، شما اسفارم که نگاه میکنید برای برخی از بحثایی رو که ایشون ذکر میکنه، مثل برهان الصدیقین، در خصوص برهان الصدیقین آیه مرتبط رو مثلا میاره با توجه به فهمی رو که خودش پیدا کرده نسبت به اون مبنای فلسفیش، میخواد آیه رو تطبیق بکنه به اون معنا. البته نمیخواد اون نظر خودش رو تحمیل بکنه بر آیه، خیلی مهمه ها، نظر رو نمیخواد تحمیل بکنه بر آیه، بگه که آیه معناش این است و لاغی، چون ما نمیتوانیم نظرات خودمون رو یا برداشتهای خودمون رو تحمیل بر آیه بکنیم. این همون مصداق تفسیر به رأی خواهد بود. ما میگیم در حقیقت بر اساس این فهم خیال میکنیم آیه به همین نکته اشاره میخواد بکنه، تصور میکنیم آیه به این نکته میخواد اشاره بکنه. اما این که میخوام بگیم آیه الا و لابد همین نکته رو میخواهد بگوید، این رو به خودمون جسارت نمیدیم و جرأت. و اصلا بیان فلاسفه و حکما معمولا همینطوره. مرحوم ملا صدرا در کتاب اسفارش جلد 9 میفرماید اف بر فلسفه‌ای که منطبق با آیات و روایات نباشه. و به همین جد برخی از بزرگان مثل علامه حسنزاده حفظه الله میفرماید برهان، قرآن، عرفان اصلا جدایی ندارند. یعنی شما اگر خوب دقت بکنید ببینید که حقیقت عقل همون قرآن هست، حقیقت برهان همون قرآن هست، حقیقت عرفان همون قرآن هست. البته اون معنایی رو که اونا نمیخوام بگیم که مثلا عرفان فلانی همون قرآن هستا، اینو نمیخوام بگیم، اینو نمیخوام تحمیل بکنیم. این اجازه رو فلاسفه و عرفا به خودشون نمیدن که بگن که مثلا این آیه الا و لابد همین معنا رو میدهد به لحاظ فهم فلسفی یا به لحاظ فهم عرفانی، اینو نمیخوام بگن. شما چطور گاهی از وقت مثلا فرض میفهمید که یک آیه رو وجوه مختلفی برای استفاده میکنه، اینم یک وجهیه. میگه ما فکر میکنیم مثلا اصلا که آیه به این وجه داره اشاره میکنه، مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید خدای تبارک و تعالی در بیان خلقت میاد از متکلم و معل غیر استفاده میکنه، انا خلقناکم. چرا؟ وقتی بحث نزول وحی میشه از متکلم و معل غیر استفاده میکنه، انا انزلناه. وقتی که بحث نفخه روح میشه از متکلم وحده استفاده میکنه، و ما نفختو، ما نفخ من روحی، نفختو من فیه من روحی، و به همین صورت. حالا ما وجوهی رو ذکر میکنیم، چون که تو مفصل کتابهای تفسیری هم وجوهی ذکر میشه برای این متکلم وحده. این متکلم بحث هدایت که میشه، انا هدیناه السبیل. حالا انشاءالله به وقت یه بیاناتی هست، یه برداشتایی هست که اون رو در جای خودش اشاره میکنیم، الان وقتش نیست. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفر. ما هدایت کردیم، ما خلق کردیم، ما نازل کردیم. یه جا میگه که من خلق کردم، بعضی جاها خودش رو میخواد معرفی بکنه، متکلم وحده میاره، اینی انا الله، اینکه فی الواد مقدس طوا فقلا علیک. اینا خب بالاخره لازمش اینه که آدم بفهمه آیات رو، این آیات چرا این تعابیر رو به این شکل میاره. یه فیلسوف، یک حکیم به خودش اجازه میدهد، به خودش اجازه میدهد با توجه به مبنای فهمی رو که ارائه داده، میگه محتمل است این آیه شریفه به این معنا اشاره باشد، اما اینکه قطعی این آیه به این معنا اشاره شده باشد نه، اینا معمولا این محتملات. مرحوم حاجی در حقیقت این محتمل نسبت به برخی آیات رو در ذیل این بحث میاره، در ذیل همین بحث توحید فعل. مثلا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّا وَجْهُ اللَّهِ. شما هر طرف رو بنگرید اونجا وجه الله هست. وجه الله نمیگه وجوه الله. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، کسرت اشاره میکنه، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، اونی که مشترکه چیه؟ وجه الله هست، این همون وجوده. هر چیزی رو که شما ببینید، یعنی هر ماهیات رو ببینید، هر چیزی رو که به اصطلاح کسرت داره اینها رو مشاهده بکنید، امر مشترک همون وجه الله بودن است. وجه الله در حقیقت همون به اصطلاح مثلا وجود منبسط است که این در همه هستی پخشه، و شما هر چیزی رو که میبینید وجه الله رو باید ببینید. پس از الله تبارک و تعالی که فاعل واحد است و شما اثبات کردین توحید بودنش را، مخلوقش هم واحد خواهد بود که همون وجه الله باشه. البته این آیه رو شما بعدها باید تفسیرم نگاه بکنید. خب این آیه در برخی از روایات اشاره به اون نمازهای مستحبی دارد و اینها، که یکی که الله میخواد توفیق پیدا بکنه نماز مستحبی بخونه تو اینها، حالا به اصطلاح وقتم نداره تو اینها، پشت به قبله است، سواره هست، تو هواپیما هست، آیا میتونه نماز مستحبی بخونه؟ میگه به هر طرف هم که بخونه اشکال نداره. این معمولا اینطور به ما داشتیم دوستانی که معمولا از این فرصت هاشون استفاده میکردن. من یه وقتی یک ملاقاتی رفته بودیم، اینها دیگه دیدم یکی از دوستان ما نشسته تا اینکه حالا نماز جماعت باشه نمیتونست، حالا شرایط فراهم نبوده و اینا، به همون صورت نشسته بدون اینکه مثلا رکوعی سجده ای داشته باشد نماز نافله خودش رو میخواند و اینا. اینما تولو فثم وجه الله. حالا این بحثای فقهیش جای خود بماند، چه اینکه مثلا از صورت که فوجه اقیم وجه که شطر آیه شریفی چیه؟ شطر مسجد بله؟ بله نه مربوط به قبله هست دیگه، حالا یادم میاد اینا. بله؟ فولی وجه که شطر مسجد حرام این آیه هست. این مثلا در رابطه با نمازهای واجب هستند و اینا. ما الان بیان تفسیری این آیات رو نداریم، این آیه رو مثلا ایشون یه چنین برداشتی رو ارائه میداده، اینما تولو فثم وجه الله، میخواد اثبات بکنه توحید فعل را. یعنی شما تمام این کسرات رو ملاحظه بکنید و مشاهده بکنید، اونجا وجه الله رو میبینید. وجه الله که همون وجود منبسط یا همون وجود رحمانی یا همون نفس رحمانی است که وقتی میاد در فضای خارج و در فضای عین کثرت پیدا میکنه، مثل اون نفسی رو که در وجود انسان هست. اینا همه کلمه هستن دیگه، اینا صدا هست در حقیقت، صدای بدون تعین. ولی این صدای بدون نفس، اون صدای بدون تعین هست نفس، ولی وقتی که به فضای فم بیاد، دهان بیاد، تعین پیدا میکنه. همین تعیناتی رو که در این کلمات هست و انسان ارتباط برقرار میکنه با همین کلمات تو تعاملات خودش، در محاورات خودش، در حوار خودش. اینها یه آیه دیگر هم برای مهاجی در اینجا ذکر میکنه، برای همین بیان خودش، برای توحید فعل. پس توحید فعل اون همون وجود منبسط، نفس رحمانی، مخلوق اول که بعد به واسطه اون کسرات ازش ظهور و بروز میکنه. آیه دومی رو که ذکر میکنه، و ما امرنا الا واحده، این و ما امرنا الا واحده، این همون آیه شریفه‌ای هست که در حقیقت میفرماید خدای تبارک و تعالی وقتی که اراده بکنه ان یقول شیء، اینکه چیزی بشه، اینها فرمان میدهد، کن فیکون، کن فیکون، یعنی فرمان در حقیقت تحقق به او میدهد که این فرمان تحقق مساوی با همون شدن هست. البته این کن وقتی که به عالم مجردات تعلق بگیره، کن خداوند همون تحقق اون شی همون، وقتی که به عالم مادیات تحقق تعلق پیدا بکنه یه سیر وجودی داره و این سیر وجودی به قوابل برمیگرده، به قابلیات برمیگرده. وقتی که مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به لحاظ وجود ملکی میخواد در حقیقت به وجود بیاد در خارج، این یه سیری داره از آدم، یه 40 نسل رو طی میکنه تا میرسه به عبدالمطلب و بعد از عبدالمطلب ابو طالب و عبدالله، عبدالله به این سیر تدریجی و الا این همون کنه ایجادی حق تعالی هست. و ما امرنا الا واحده، فرمان ما نیست مگر یکی. امرنا، البته امر رو برخی اون وجود منبسط میگیرن، برخی اون امر رو وجود مجردات میگیرن. الا له الخلق والامر، الا له الخلق والامر، خلق رو عالم ماده میگیرن و امر رو عالم مجردات میگیرن. لحظه کردم اینها بیانهایی است که فلاسفه دارن، تطبیقهایی است که انجام میدن، اما هیچ جا مدعی نیستن که اون چیزی که ما در رابطه با این آیه شریفه گفتیم این است و جز این نیست. اینا میگن برداشت ما با توجه به پس و پیش آیه و اون چیزی که در این آیه شریفه در بیان خلقت هست، این بیان هست. اینا تلخص ما ذکرنا، این که اگر اصالت برای وجود نباشد، اگر اصالت برای وجود نباشد، همونطوری که توحید ذات و توحید صفات تمام نمی شود، توحید فعل هم تمام نمی شود. این بیانیست که ایشون فرمودن. اینا عبارت ملازم فرمید، ولا توحید و فعل الله به کلمته، این ولا توحید و کلمت الله اون عبارت رو بیرده، ولا یتم، ولا یتم، اون صفحه قبلش ولا یتم در اینجا آورده میشه، و تمام نمی شود مسئله تو توحید، لا توحید و ذات، ولا توحید و صفات، ولا توحید و فعل الله به کلمته. فعل خدا رو کلمه هم میگن، فعل خدا رو کلمه هم میگن. اون وقت این کلمه، اون کلمه اصلی میشه واحد، بعد این کلمه کثرت پیدا میشه، میشه کلمات تام، کلمات. اینا وقتی که ظهور بکنن، اینا به اصطلاح کلمات مختلف میشن دیگه، یعنی وجودهای مختلف. ائمه علیهم السلام در اون وجود خارجی میشن کلمات تامه، نحنو کلمات تامه، ما میشیم کلمات تامه. وقتی که اونها میخوان این عبارت رو تفسیر بکنن کلمات تامه، اینا وجودهای تامه است، یعنی مراتب وجود تامه است. و به همین جهت همه ائمه علیهم السلام میشن کلمه، انبیاء الهی میشن کلمه، عیسی میشه کلمه، در خود انجیل هم عیسی به عنوان کلمه دانسته شده است. اینه کلمت الله، یعنی تجلی حق تعالی از نظر عرفانی. کلمت الله از نظر مبنای مثلا ملا صدرا میشه وجود الهی، یعنی اینها در حقیقت برخواسته از اون وجود الهی هستن، منتها این وجودات مقدسه وجودات تامه هستن، کلمه تامه هستن. در دعاهای ما هم اشاره به اون کلمات تامه بودنشون ذکر شده است. ولا توحید و فعل الله و کلمته، اینا را هم کلمه میگن. چرا کلمه میگن؟ برای اینکه در حقیقت تمام اون کلمات الهی اینها ظهور اون نهان هست، مثل به اصطلاح نفس رحمانی که همون وجود مثلا حالا به یه بیان وجود منبسط هست تو اینها به یه بیان. ولا توحید و فعل الله، ولا توحید و فعل الله، از کدام فرق بگذاریم بین توحید فعل و توحید فعلی، یا توحید افعال و توحید افعالی، اینا با هم دیگه فرق میکنه تو اینها. ولا توحید و فعل الله، ما فعلا در اینجا دنبال چی هستیم؟ توحید فعل الله، توحید ذات الله، توحید صفات الله هستیم، توحید اینا هست. لانه علی هذا، چرا؟ برای اینکه علی هذا، بنابراین، بنابراین یعنی چی؟ اگر وجود، وجود چی باشد؟ اعتباری باشد. علی هذا اون عبارت رو ببینید، بیانه انه لو لم یکن الوجود اصیلا لم یحصل وحدت اصلا. این علی هذا به این معنی است، لانه علی هذا لم یکن صوادر، اون چیزایی که صادر شدن اینا نیستن، الا ماهیات متخالفه، اینا همه چی هستن؟ ماهیات متخالفتون به ذاتن دیگه. الَّذِي لِكُلِّ مِنْهَا، اون ماهیات متخالفهی که برای هر کدام از این ماهیات متخالفه جواب است، عند سؤال، جواب است هنگامی که سؤال بشه از اون لِكُلِّ مِنْهَا، این عنه یعنی به لِكُلِّ مِنْهَا، جواب به سؤال از چی؟ به سؤال به ماهو، این چی هست؟ اون چی هست؟ اون یکی چی هست؟ اون اینا چی هست؟ و یقال فی حقها، و گفته میشه مثلا در حقیقت عیناً مجرد من ماده، کجاست مثلا مجرد از ماده، این چقدر فاصله بین این هاست. یعنی شما وقتی که جواب رو بدید اون وقت فرق بین ها برای شما چی میشه؟ مشخص میشه. کجاست مثلا زمان اطلاق چی؟ مذارت میخوام سماع مطلق با عرض مقید، خیلی با هم دیگه فهم میکنه. از سماع او ماهو، الارض ماهیه، آسمان چیه، اینا وقتی که شما جواب از سوالات اینا رو بدین مشخص میشه که این کجا و اون کجا اینا. و عینن انسان من الفرس، شما جواب هر کدام رو وقتی که بدید بعد مشخص میشه که این کجا و اون کجا در این ماهیت نوعیه شونه اینا. نداره دیگه، نداره دیگه، اینا همه کثرت هم دیگه. احسن من اینا عیناً مجرد من الماده، عیناً سماع من عیناً انسان و ها کذاب به همین صورت. فعین وجه الله الواحد، پس در اونجا وجه الله واحد است، المشار الیه، اونی که اشاره شده به اون، به قوله تعالی فعین ما تولو فتم وجه الله. عرض کردم دیگه این بیانیست که من مواجی رحمت الله علیه نسبت به این آیه شریفه داره. اینجا رو دیگه شما بیان تفسیری رو باید نگاه بکنید، آیا این آیه شریفه تحمل این معنا رو دارد یا ندارد. به هر حال اینا نکته های دقیق است دیگه. من یادم هست مرحوم بله الان خاطرم نیست، در حاشیه مکاسب، در حاشیه کفایه، در اینکه لفظ واحد در اکثر از معنای واحد استعمال می شود یا نمی شود و اینها، اونجا دیگه خب بحث مفصلی رو مطرح میکنه. البته اگر شما این قواعد رو بهش توجه داشته باشید راحت میتونید اونجا نظر بدید در این که میشود یا نمیشود یا نه. آیا لفظ واحد در آن واحد به اصطلاح با لحاظ واحد در اکثر از معنای واحد استعمال میشود یا نمیشود یا نه الاخر. اون وقت یه بیانی رو ذکر میکنه که من این بیان رو از مایت لزمای بهجت هم شنیده بودم، خود من تو حاشیه اون کفایی دیده بودم، الان خاطرم نیست کجا این حاشیه کدوم یک از بزرگان بود. نقل میکنه از یکی از بزرگان که ایشون تفسیر میگفتن اون تا اهل معنا بودن و شخصیت های مثل مرحوم فشارکی و خیلی از شخصیت های بزرگ خیلی تعریف فلسفه شده قرآنشون شنیدن، رفته بودن تو کلاس چند جلسه ای رفته بودن در مباحث ایشون نشسته بودن، آیه رو ایشون تلاوت کردن، از آیه یک معنا اراده کردن، اون معنا رو با اون آیه تطبیق دادن. شما میدونید تفسیر کشف القطاع عن وجوه اللفظ، یعنی از این لفظ شما باید این معنا رو تفسیر، غیر از توجه به بطون آیه هست. تفسیر یعنی این الفاظ رو شما وقتی که تحلیل میکنید در تحلیل این آیات این الفاظ باید ببینید که مثلا معنای این آیه چه خواهد بودن. چون یه معنایی رو مثلا برای آیه ذکر کردن، فردایش همون آیه رو خواندن، همون یه بیان دیگری رو آوردن که اصلا اون بیان کاملا متفاوت با بیان روز قبلش بوده. روز سوم همون آیه رو خواندن، اون وقت اون بیان سوم با اون بیان قبلی و قبلی قبلی کاملا متفاوت بوده. به همه اینها رو منطبق با همین ظاهر آیه ذکر کردن. بیان چهارم پنجم تا یک ماه میگه در رابطه با همین آیه ایشون بحث کرده بودن. فرمودن اگه بخواد بیشتر از این هم میشه بحث کرده بودن. در حقیقت اونجا میخواست همین نکته رو بگه که این الفاظ رو که شما میبینی بیشتر از معانی واحده از این الفاظ به دست آمده، منتها با لحاظهای مختلف، حالا ولی لا از همین الفاظ این معانی رو مثلا به دست آمده. الان نمیخوام نظر اصولی اینجا عرض بشد و یا اون نظر اجتهادی که در این حوزه وجود داره تو اینها، میخوایم این رو عرض بکنیم که به هر حال در رابطه با آیات، آیات اقیانوسی هستن دیگه. خدا رحمت بکنه امام رضوان الله علیه رو وقتی که بحث بسم الله الرحمن الرحیم به اسم الله رسیده بودن، اسماء الهی رسیده بودن در تفسیر سوره هم، اون وقت رابطه بین آدم و الله تبارک و تعالی رو ذکر میکردن، با تمثیلات داشتن بیان میکردن. آقا برخی میگن مثلا رابطه شون مثل فی و مثل شمس و شعاع شمس هست، سایه و سایه و سایه هست و اینها، سایه و صاحب سایه مثل گرچه دیبا برفکنه سایه دراز باز گرده سوی او، این این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا، گرچه دیبا برفکنه سایه دراز باز گرده سوی او اون سایه باز، انا لله و انا الیه راجعون. به هر حال این سایه از این دیواره هست دیگه، چیزی دیگری غیر از این که نیست، ولی بازم بر میگرده به همون. از این تمثیلات زد و بعد همه رو ایراد گرفت و ادناهای فرمود که رابطه بین هستی و الله تبارک و تعالی مثل موج دریا و دریاست، که این موج دریا غیر از دریا چیز دیگری نیست، اون تا امواج میرسه به این مرحله. و و بعد بعد از این پایان قضیه فرمودن که خاک بر فرق من و تمثیلم. حالا هر کسی اسم الله رو معنا بکنه که بسم الله الرحمن الرحیم، عالم اسماء الهی است، عالم رو شما نگاه بکنید همش اسماء الهی است دیگه، اسم قدرت هست، اسم حکمت هست، بالاخره همه اینها اسماء الهی است، ملأت کل شیء هست، همه جا رو پر کرده. شما جایی پیدا میکنید که قدرت خدا، اراده خدا، علم خدا، حکمت خدا نباشد و اینها؟ توجه فرمایید. حالا عرض کردم دیگه خیلی سخت نگیریم به مرحوم حاجی، بگیم مثلا به مرحوم حاجی بگیم که مرحوم حاجی مثلا این آیه در رابطه با نماز مستحبی است و اینها، و بعد بگیم اصلا آیه این تحمل این معنا را نداره. باید ببینیم آیا اون حدیث شریفی هم که آمده داره فقط این آیه رو به این معنا گرفته یا نه، یک وجه از وجوه آیه رو اون روایت داره ذکر میکنه. تو روایات ما وجوه متعددی نسبت به زیل یک آیه شریفه ممکنه بیان شده باشد. لذا سخت نگیریم به حاجی. آخه یه وقتی مثلا میگن که آقا خودش چطور اجازه داده که اون بحث توحید فعل رو ربط بده به عین ما تولد و فتمه وجه الله، این رو بحث اصالت الوجود کجا و مثلا عین ما تولد و فتمه وجه الله. و معلومه ان وجه الواحد واحدون، وجه واحد هم چیه؟ بله واحده، وجه واحد واحد هست، یعنی الله تبارک و تعالی که واحد هست وجهش هم باید چی باشه؟ واحد باشه، بر اساس اون قاعده ای که عرض کردیم که الواحد لا یستر عنه الا واحد. و انا کلمت کن الواحد المدلول علیها، و در حقیقت کجاست کلمه کن واحده که دلالت شده بر این کن واحده؟ به قوله تعالی و ما امرنا الا واحده، این بیان مرحوم حکیم سواسی. به خلاف ما اذا کان الوجود اصیلا، اگر وجود رو اعتباری بگیری این محاذیر به وجود میاد، اما به خلاف اون جایی رو که وجود رو شما اصیل بگیرید، اگر وجود رو اصیل بگیرید دیگه همه اینها مرتفع خواهد شد و حل خواهد شد و این اشکال هیچ کدام دیگه وارد نیست. به خلاف ما اذا کان الوجود، وجود چیه؟ الذی یدور علیه الوحده، اونی که ملاک وحدت هست. بل عین الوحده، بل عین الوحده دیگه برگشت میکنه به حرف ملا صدرا در رابطه با به اصطلاح وجود، که میفرماید الوجود من حیث هو وجود واحدون، که در جای خودش صحبت خواهد شد که وجود مساوق با وحدت هست. الوجود مساوق للوحدت، توضیح داده میشه، چون وحدت یک نگاه عام داریم، یعنی که غیر از وجود چیزی دیگری ما نداریم. یه وقت کسرات رو که میبینیم میگیم وجود یا واحد است یا کثیر است، نه انشالله از خواهد شد. فإنه این وجود یا شعنین است، فإنه شعنین است یتوافق فیه المتخالفات، یعنی توافق پیدا میکنه، وقف پیدا میکنه در این وجود متخالفات. متخالفات یعنی ماهیات، ماهیات همه در وجود چی میشه؟ به اصطلاح نشون میده دونه. و یتشارکو، و شرکت پیدا میکنه، شریک میشه فیه در این وجود متمایزات. متمایزات این مراتب، یعنی همه مراتب وجود به این وجود برمیگرده دونه. با وجود که باشه دیگه به اصطلاح همه حیثیات تسهیل خواهد بود در فهمش. و هوال جهت نورانیه، و این وجود اون جهت نورانیت است. التی انطمس فیه الظلمات، اونی که در حقیقت محو میشه در این. فانه و هو الجهت النورانیه، و اون جهت نورانیه است. التی انطمس، محو میشه در اون به اصطلاح جهت نورانیه ظلمات، اون تاریکی ها، یعنی ماهیات. یعنی وقتی که وجود بیاد در حقیقت اونی که به اون ظلمت ها نورانیت میده و اونها رو نشون میده به برکت وجوده. وجود میاد حد و حدود ها مشخص میشه. شما الان فرض میفرمایید اینجا تاریک باشه، تاریک باشه هیچی معلوم نیست، اما همین که روشنایی آمد تمام این کثرات خودشو نشون میده تو اینها. بله. و هو کلمتو و مشیتو و رحمتو، و اون وجود کلمه الله حق است و مشیت حق است، اراده حق است و رحمت الهی است. و غیرها من صفات الفعلیه، و غیر اینها از صفات فعلیه هم در حقیقت به همین برمیگردد. و اینها البته این بیانی رو که ایشون اینجا ذکر فرمودن در خصوص مشیت، ایشون مشیت رو همون اراده رو به صفات فعل برگردن در اینها، که البته در اوتو اراده و بحث‌های مفصلی هست، روایات داریم که اراده رو از صفات فعل می‌دونه، اما تو بحث‌های فلسفی اراده دو قسم تقسیم شده، اراده ذاتی و اراده فلسفی. این باید حالا تطبیق بشه با اون بیاناتی رو که در روایات هست، اونا همون در جای خودش میاد اینها. ولی خلاصه اون چیزی که الان در اینجا ما میتونیم اشاره بکنیم اینه که اصالت الوجود معناش اینه که ما دو تا واقعیت رو از وجود ممکن وقتی که انتزاع میکنیم، سوال در این است که کدام یک واقعیت اونها به ذات است و کدام یک به نعرضه. اصالت الماهوی ها میگن که واقعیت به ذات ماهیت است و وجود بالعرض هست و امر اعتباری است. اصالت الوجودی ها میگن که اونی که به اصطلاح ماهیت اون که واقعیت به ذات به اون نسبت داده میشود وجود است و ماهیت بالعرض است، مثل جرالما و جرال میزاب که مثال هاشون هم عرض کرده بودیم. اون وقت هر کدام ادله دارن. اصالت الماهوی ها ادله ندارن، اونا فقط میگن وجود نمیتونه اصیل باشد و اینها، وجود نمیتونه اصیل باشه پس ماهیت باید اصیل باشد. و اشکالی تو قبلا عرض کردی از مرحوم به اصطلاح سهروردی در کتاب حکمت الاشراق، اونا چون اشکال رو در اصالت بودن وجود میدانستن، میگفتن حالا بالاخره دایر مدار بین وجود و ماهیت هستیم، اگر وجود نمیتونه امر اصیل باشه پس ماهیت باید امر اصیل باشد. اینم از این. و یه نکته دیگر هم که هست اینه که برخی از این ادله ها مبنایی بودن، برخی از این ادله ها مبنایی بودن. حالا برخی مثلا سابقا هم عرض کردیم، مثل اون تشکیک در ماهیت، اگه کسی تشکیک در ماهیت رو مثلا بپذیره دیگه اون ادله قبلی که کون المراتب فلشتدادی انوان استنان للمرادی اونا دیگه بس میشه مبنایی دیگه. ولی توضیحاتی رو که داده شد، نتیجه ای که از بحث گرفته شده این است که اصالت برای وجود است و ماهیت امر اعتباری هست و بالاخره حالا در مجموعی این ادله دو تا رو ممکن آدم قبول نکنه یا یکی رو قبول نکنه به واسطه مبنایی بودن، ولی ادله محکمی ما بر اصالت وجود داریم. تا انشاءالله برسیم، این هم انشاءالله آماده باشید، بحث بعدی که ما داریم در خصوص اشتراک وجودی که از بحث‌های بسیار مهمی است که در نظام فلسفی مطرح است و در جاهای مختلف هم قابلیت تطبیق داره. انشاءالله مطالعه بفرمایید تا فضل الهی روز شنبه خدمتتون باشیم. و صلی الله علی محمد و آله.